حسینیه ارشاد اجازه برگزاری مراسم تشییع پیکر همسر علی شریعتی را نداد.
حسینیه ارشادی که بانی اون دکتر شریعتی بنا نهاده خانم آقای شریعتی رو تو حسینیه راه ندادن بسیار باعث شرمندگی بود.
وزیر خارجه ایران نسبت به خطر جنگ میان ایران و اسرائیل هشدار داد.
به نظر من احتمالش وجود داره. به نظر من همه در اسرائیل نگران هستن از این سناریو.
و سخنگوی قوه قضاییه نسبت به خودکشی کابوس سید امامی در زندان اظهار بیخبری کرد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. تشییع کنندگان پیکر پوران شریعت رضوی همسر علی شریعتی روز یکشنبه اجازه پیدا نکردند وارد حسینیه ارشاد شوند. قرار بود که مراسم تشییع خانم شریعت رضوی از داخل حسینیه ارشاد، یعنی از همون جایی انجام شود که محل سخنرانی های همسرش علی شریعتی در سالهای پیش از انقلاب بود. پوران شریعت رضوی روز جمعه بر اثر سکته مغزی در تهران درگذشت. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، در این مراسم در خیابان بر پیکر پوران شریعت رضوی نماز خواند. در این باره بیشتر بشنویم در گفتگوی الهه روانشاد با احمد منتظری در قم.
من دعوت شده بودم از طرف خانواده مرحوم شریعتی برای اقامه نماز میت و صبح ساعت 8:30 وقتی رسیدم و درهای بسته حسینی را دیدم بسیار تعجب کردم که حسینی ارشادی که بانی اون در واقع اصلا به اسم دکتر شریعتی در بنا نهاده خانم آقای شریعتی رو تو حسینی راه ندادن بسیار باعث شرمندگی بود. یعنی هر کی می اومد تعجب میکرد که چرا این کارو کردن. بس با کمال تاسف بعدن هم به این چیزا رسیدگی نمی میشه. یعنی اون کسی که قصور کرده یا تقصیر کرده در این کار و حیثیت این جمهوری اسلامی رو امروز زیر سوال برد، این باید مشخص بشه، برای مردم توضیح داده بشه، از مردم و از خانواده مرحوم شریعتی عذرخواهی بشه که چرا این کار رو کردن و مردم رو در پیاده رو 1.5 ساعت نگه داشتن و هیچ جوابگو نبودن.
آقای منتظری، ظاهرا خانواده دکتر شریعتی هماهنگی‌های لازم رو با فرمانداری انجام داده بودند، اما گفته شده بود که بهانه‌ای آوردن که از جای دیگری بعد اجازه گرفته می‌شد. این جای دیگر کجا بوده؟
من اطلاع ندارم، ولی اگر اجازه گرفتن و همینجوری که فرمانداری تهران هم اطلاعیه داد که ما مجوز صادر کردیم و به پلیس و نیروی انتظامی هم ابلاغ کردیم، خب این سیر قضیه انجام شده. کامل مشخصه که یک گروه دیگه اومدن این کارو کردن. همین عرض می‌کنم، یعنی اصولی که گروه اومدن اظهار نظر بیجا کردن با اینکه وزارت کشور و فرمانداری مسئول این کار هست، واقعا توبیخ بشن. من الان به عنوان یک ایرانی واقعا شرمنده ام که چرا حکومت کشورم این جور مسئله رو بعد 40 سال تجربه مسئله به این سادگی رو حل نمیکنن و ازش موزل درست میکنن و باعث شرمندگی میشه. باید این توبیخ بشه، هر کی بوده، هر نهادی بوده، هر شخصی بوده، امیدوار بشن بدونن مسئله رسیدگی میشه، تنبیه و تشویق در کار هست. اینجوری نیست که افرادی اگر خودی باشن هر کاری کرد در کاری به اونها نداشته باشن. امیدوارم که در این مسئله این کارو بکنه جمهوری اسلامی.
آقای منتظری، خبرگزاری ایسنا گزارش داده که مصطفی کواکبیان در جلسه علنی بعد از ظهر امروز در مجلس تذکری داده و گفته که شنیده شده که اونهایی که اون کج سلیقه و تنگ نظر خونده در حسینیه ارشاد که باز هم به گفته او پایگاه دکتر علی شریعتی بوده رو روی همسر مرحومش پوران شریعت رضوی بستن. خواستار این شده که موضوع پیگیری بشه. تا چه حد به هشدارها و به درخواستهایی که در مواردی از این دست میشه تصور میکنید که حکومت ایران پاسخ بده؟
من فکر میکنم پاسخ کامل تا حالا برای هیچ مسئله انجام نشده. هر موزلی بوده تا حدی وعده دادن و یک تحقیقات جزئی شده و بعد یا گزارش ندادن یا گزارش ناقص دادن. این مسئله امروز مسئله کوچکی نیست. مسئله این که بدون جهت، بدون اینکه هیچ منافعی برای یک نظام داشته باشه اومدن مشکل درست کردن. حقوق مردم اینجا تضییع شده. مردمی که 1.5 ساعت در سرمای پیاده روی حسینی ارشاد امروز اذیت شدن و از حق مصوبهشون محروم شدن. باید حتما رسیدگی بشه، ولی برای مصلحت خود نظام هم شده باید بیان رسیدگی کنن و اون فردی که نهادی که خطا کرده و دخالت بیجا کرده در کار وزارت کشور اگر توبیخ واقعی بشن و به مردم توضیح داده بشه بسیار جای امیدواری میشه.
آقای منتظری، آیا این صحت داره که شما در خیابان بر پیکر پوران شریعت رضوی نماز خواندید و آیا نماز خواندن در خیابان بر پیکر یک بانوی از دنیا رفته متداوله؟
اصلا متداول نیست. بسیار صحنه عجیبی بود. لابود عکساش رو دیدید، یعنی از یک مسیر ما ماشینا رد می‌شدن، اونجا باعث ازدحام شده بود، باعث ترافیک شده بود و بسیار صحنه باعث شرمندگی بود که مکان هست و مکان برای همین کار هست. آقای مهندس معین‌فر، آقای بسته‌نگار همین چند ماه قبل در همین حسینی ارشاد نماز خوندن برشون و تشییع کردن و خیلی آبرومندانه انجام شد. امروز من متاسفانه و متاسفانه از بعضی میشنیدم که چون ایشون زن هست نباید پیکرشون وارد حسینیه بشه. واقعا باعث قصه میشد که چرا مدیریت نشده تا این مشکلات به وجود بیاد. بله در پیاده رو خونده شد، حالا در هر جا خونده بشه اشکال نداره، ولی برای اون حاکمیتی که 40 سال تجربه اداره کشور داره خیلی ناخوشایند بود.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با احمد منتظری در قم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
غلام حسین محسنی اجرعی سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در نشست خبریش درباره خودکشی کاووس سید امامی در زندان اظهار بیخبری کرد. فرهنگ قویمی در این باره گفتگوی داشته با محمد حسین آقاسی، حقوقدان ساکن تهران، و در این باره پرسیده.
من یک مقداری به اصل خبر در واقع تردید دارم، چون من هم در این زمینه صحبتی کردم و ظاهرا موضوع خودکشی ایشون رو کسانی که وابسته به ایشون بودن به نحوی، حالا حق ندارم که نامشون رو ببرم، ولی دیده بودن در فیلم که واقعا این عمل توسط خودشون انجام گرفته. اما اعتراض و ناراحتیشون در این بود که چرا باید یک مردی با این موقعیت اجتماعی و شخصیت علمی دست به این کار بزنه، و اعتقادشون بود که خب به این وضع ایشون رو رسوندن و به این دلیل ناراحت و به هر حال گله‌مند هستن که آقای سینمانی دست به این کار بزنه. بنابراین من تصور نمی کنم آقای سخنگوی قوه قضاییه این چنین مطلبی رو اعلان کرده باشه.
آقای آقاسی، دست کم 8 فعال محیط زیست از بیش از یک سال در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه هستند و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی چندی پیش برخی از اونها رو به جاسوسی و افساد فی‌الارض متهم کردند. با این حال وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت از محیط زیست این اتهامات رو رد کرده. چگونه است به تصور شما که به رغم رد شدن این اتهامات از سوی وزارت اطلاعات محاکمه این 8 نفر همچنان ادامه داره؟
قبل از اینکه به سوال شما من پاسخ بدم، عرض بکنم که من در حال حاضر وکالت کسی رو در این پرونده بر عهده ندارم، به عنوان یک حقوقدان و مستقلاً نظرم رو خدمتتون عرض میکنم. و اما در پاسخ به سوال حضرت علی باید به اطلاعتون برسونم که به اعتقاد من دیگران نمیتونن غیر از کسانی که دسترسی به محتویات پرونده دارن نظر بدن که آیا اینها مرتکب جرمی شدن یا نشدن. زمانی یک کسی میتونه در خصوص اتهام کسی اظهار نظر بکنه که محتویات پرونده را لش دسترسی داشته باشه. اگر وزارت اطلاعات دسترسی به محتویات پرونده داشته و با تحلیل خودش از اون چه اتفاق افتاده اظهار نظری کرده، باید شگفتی خودمون رو پنهان نکنیم و نگران این باشیم که داره شاید یک کار غیر عادی انجام میگیره. اما اگر بدون ملاحظه محتویات پرونده نظری داشته باشه، به نظر من حقوقدان این نظر نمیتونه منطبق با واقعیت باشه. ولی من یادآوری میکنم که شورای عالی امنیت ملی هم به استناد مطلبی که آقای صادقی نماینده محترم مجلس مطرح و منتشر کرد اعتقاد دارن که عمل اینها جاسوسی نیست و به هر حال الان بین نهادها یک اختلاف نظر خیلی واضحی در این زمینه وجود داره.
آقای آقاسی، شما تا پیش از 21 بهمن وکیل مدافع سام رجبی یکی از این 8 فعال محیط زیست بودین. میخوام بپرسم که اون موقع آقای سام رجبی در مورد اتهامات خودش چه مسائلی رو مطرح کرد و چه واکنشی داشت به این اتهامات، اگر ممکنه؟
بله، متاسفانه وکیل در پرونده های امنیتی قادر نیست که با موکل خودش آزادانه، به خصوص پرونده‌ای که در این حد سری و محرمانه هستش، آزادانه صحبت بکنه و بتونه در واقع اون چه که در دل و باطن موکل هست بهش پی ببره. حتی در دادگاه ها هم، در دادگاه حداقل یکی از شهود اجازه نمیدن که ما کنار موکلمون بشینیم که او رو راهنمایی بکنیم و این یک نقص محاکماتی هستش. در جلسه بازپرسی که من حضور داشتم و حدود 4 ساعت بازجویی ازشون طول کشید که منم در کنار ایشون بودم، سوالاتی که میشد به این سوالاتشون جواب میداد و من هم در آخر وقت توضیحاتم رو دارم. و خوشبختانه در مورد آقای سامر رجبی موضوع جاسوسی و مشارکت در جاسوسی من پیگرد صادر شد و اتهام دیگری براشون باقی موند. نه متاسفانه موفق نشدیم که ما با موکل و یا وکلا دیگه با موکلینشون صحبت بکنن که بر چه اساسی این اتهام بهشون نسبت داده میشه.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنیدید با محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع پیشین یکی از 8 فعال محیط زیست زندانی و حقوقدان ساکن تهران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه برگزاری نشست امنیتی مونیخ در آلمان، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه به موضوعاتی از قبیل افزایش تنش بین ایران و اسرائیل و همینطور برنامه موشکی ایران پرداخت. پیشتر همراه با مئیر جاودانفر تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل و حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در این باره گفتگوی داشتم که با هم گوش میکنیم. آقای جاودانفر، اول با شما شروع کنم، با صحبت‌های آقای ظریف که درباره خطر وقوع جنگ بین ایران و اسرائیل گفته که خطر بالاست. من می‌خوام بپرسم که به نظر شما که در اسرائیل ساکن هستید و رسانه‌های اسرائیلی رو رصد می‌کنید و همینطور اظهارات مقام‌های ارشد رو، به نظر شما واقعاً آیا این خطری که آقای ظریف در از اون صحبت می‌کنند بیش از گذشته است و جدی‌تره یا نه؟
خطرش وجود داره و نمی‌دونم اگه قبل بیشتر باشه از قبل، ولی خطرش وجود داره. من مطمئنم که رهبران جمهوری اسلامی ایران و اتاقان فکر و مرکزهای پژوهشی جمهوری اسلامی ایران مطلع بودند که اگر نیروهای سپاه رو بیارن در سوریه و به جای اینکه فقط تمرکز بکنند روی جنگ با داعش یا جنگ با مخالفان دولت بشار الاسد بیان و اسرائیل رو هم تهدید بکنن، این خطر وجود داره که اسرائیل واکنششون بده. برای من تقریبا غیر ممکن هستش که هیچ وقت در جمهوری اسلامی ایران فکر نکردن که این همه نیرو بیاد در سوریه و اگر شروع بکنن به تهدید اسرائیل، اسرائیل واکنش نشان نخواهد داد. اگر واقعا منطقشون این بوده که واکنش نشان نخواهد داد، این واقعا متجلی این هستش که چقدر در جمهوری اسلامی ایران از اسرائیل واقعا بی خبر هستن و نمیدونن که واقعا فضا و سیستم سیاسی اسرائیل چجوری کار میکنه. ولی آیا اینکه اگه الان احتمال جنگ افزایش پیدا کرده، به نظر من احتمالش وجود داره. به نظر من همه در اسرائیل نگران هستن از این سناریو، ولی به نظر شخصی من این عملی نخواهد بود که باعث بشه اسرائیل حملات خودش رو به نیروهای سپاه و نیروهای وابسته اونها در سوریه کاهش بده، چون مسئله یک مسئله فراحزبی هستش در اسرائیل که هیچ حزب، نه چپ نه چپی یا راستی، هیچ کدوم اینا حاضر نیستن که به علاوه لبنان جمهوری اسلامی ایران بیاد سوریه رو به لیست کشورهایی که میتونه از اونها به عنوان یک سکو برای تهدید اسرائیل اضافه بکنه با اون از اون راضی باشه.
آقای حسینی فرد، از شما میخوام درباره اظهارات آقای ظریف در مورد مسئله موشکی ایران بپرسم. آقای ظریف در کنفرانس مونیخ گفته که در واقع انتقاد کرده از درخواست قدرت‌های غربی برای توقف برنامه موشکی ایران و گفته که کسی به ما سلاح نمیفروشه، اگه قرار بشه کسی به ما جنگنده برای دفاع از خودمون نفروشه، چطوری قرار از خودمون دفاع کنیم اگه مورد حمله قرار بگیریم؟ آیا با شمشیر قرار از خودمون دفاع کنیم؟ به نظر شما این اظهارات چطور قابل ارزیابی هست؟ به نظر شما چقدر قانع کننده و صحیح هستن؟
واقعیتش اینه که در اون مورد سال اول من یک نکته بگم، اینه که خب اسرائیلیا این که امکان جنگ باشه یه مقدار منتفیه، اونم به این دلیل که اسرائیل در مورد پرونده هسته‌ای و اون سیاست ایران که معطوف به نابودی اسرائیل از طریق اهرم‌های دیگه داره جلو میره، چه اهرم تحریمی که آمریکایی‌ها دارن اعمال میکنن و الان به عرصه‌های مختلفی کشیده شده، چه خود حملاتی که اسرائیل داره میکنه در سوریه و مناطق دیگه که به نوعی اون شاخک‌های ایران رو محدود بکنه و ایران رو در منطقه بیش از پیش حضورش رو به اسلام محدود بکنه، و در این حال اقداماتی هم که به صورت خرابکاری تو سیستم‌های موشکی، سیستم‌های اتمی این حرفا میکنن، اینا همجموعش چیزایی که داره جواب میدن در اسرائیل‌ها و نیازی به جنگ ندارن. حالا در حملاتی که اسرائیل‌ها میکنن به سوریه، آیا ایران یه دفعه طبق این صحبت‌ها و اصلاحاتی که میکنن بیاد و واکنش نشون بده و این باعث یک درگیری بشه، همینا هم منتفیه با توجه
این که در عرصه سوریه خب روسیه هم عامل مهمیه و نمیتونن بدون هماهنگی با روسیه اصولا ایرانی ها آنچنان اون صحنه اون کشور رو به جنگ با اسرائیل تبدیل بکنن. و اونجایی که مسئله موشکی برمیگرده واقعاً اینه که این حق ایرانه که بتونه از خودش دفاع بکنه و سلاح‌های خاص خودش هم داشته باشه. از این سلاح‌هایی هم که داره آزمایش میکنه قسمت کشورهای دیگه منطقه بیشترش هم دارن. منتها شما نمیتونید آزمایش موشکی از این دست رو انجام بدید و دائما با کشورهای دیگه از جمله مثلا کشوری مثل اسرائیل شعار نابودی بدید و دائما آقای ظریف بیاد صحبت بکنه که ما یک سیاست منطقه‌ای معطوف به ایجاد صلح و ثبات امنیت که به کشورهای خارج از منطقه هم نیازی نباشه داریم پیش می‌بریم. عمل باید با اون شعار اصلی که همچنان یکی از شعارهای محوری سیاست خارجی ایران در رابطه با اسرائیل نمیخونه، یعنی اینه که باید راجب این مسئله اگر تجدید نظر اساسی در جمهوری اسلامی نشه، شما هر چقدر هم که پیام حسنیت راجب موشک و این صحبت‌ها بفرستی کمتر باورپذیره. کما که می‌بینیم اروپایی‌ها هم خانم مرکل هم دیروز میگه که ما با ارزمون نگه می‌داریم ولی راجب سیاست موشکی ایران راجب نوع نگاهش به اسرائیل کوتاه نخواهیم.
آقای جاودانفر، برگردیم به احتمال وقوع جنگ که آقای ظریف ازش صحبت کرده بین ایران و اسرائیل. من خواهم ازتون بپرسم که موضع گیری مردم اسرائیل نسبت به احتمال بروز جنگ بین کشورشون و ایران چی هست؟ واقعا چقدر دغدغه دارند یا احتمالش رو زیاد میبینن و یا اگه یا فکر میکنن که اگه اتفاق بیفته چه خواهند کرد؟
دیدگاه من بر اساس نظرسنجی نیستش، چون نظرسنجی در اسرائیل انجام نشده در مورد این مسئله، ولی تا اونجایی که من میبینم مردم انقدر نگران نیستن در مورد این مسئله. حتی یعنی در مرز سوریه تپه های جولان در اسرائیل، ما در جنوب اسرائیل صحرا داریم، یه خورده مثل ایران، البته نه به خوبی ایران، صحرا داریم و در شمال اسرائیل پیستای اسکی و پیستای اسکی در مناطق جولان هستش که اسرائیل تصرف کرد از در سال 1967 و درست بغل بیخ گوشه مرز با سوریه هستش و مردم میرن، توریستا میرن اسکی میکنن، میرن سیاحت. پس بنابراین نشون میده مردم واقعا انقدر نگران این مسئله نیستن و با زندگی روزمره خودشون ادامه میدن در تپه های جولان. به نظر من چیزی که مردم اسرائیل بیشتر نگران میکنه حزب الله هستش، چون حزب الله 100,000 تا موشک داره از ایران گرفته با پول ایران خریدن و اخیرا ما دیدیم تونل های کشف شده. قدرت نظامی حزب الله حتی قدرت نظامی جمهوری در سوریه بیشتر هستش و بیشتر اگر تنش ها با حزب الله افزایش پیدا بکنه به نظر من اولا اون احساس نگرانی در اسرائیل رو افزایش میده بین مردم و دوما اون میتونه باعث جنگ بین ایران و اسرائیل مستقیما بشه، چون اگر در جنگی خدای نکرده در آینده حزب الله بخواد 100,000 موشک علیه اسرائیل استفاده کنه، حساب کنه شما در جنگ 2006 حزب الله 4,000 تا موشک استفاده کرد، یعنی 25 برابر بیشتر میتونه استفاده بکنه موشک. این میتونه قسمت های زیادی از شهر من رو تل آویو و جاهای دیگر رو ویران بکنه و به عقیده من در واکنش اسرائیل فقط اکتفا نخواهد کرد به حمله کردن به اهداف حزب الله در بیروت و به نظر من این احتمالش وجود داره که اسرائیل حملات مستقیم خواهد کرد به مراکز نظامی و اقتصادی به خصوص وابسته به سپاه پاسداران در داخل قلمرو ایران.
آقای حسینی فرد، سوال آخر رو از شما میخوام بکنم. به نظر شما با توجه به اظهارات آقای ظریف و هشدار ایشون درباره افزایش خطر جنگ و از طرفی تو مقام های اسرائیل بارها گفتن که خواستار خروج نیروهای ایرانی از سوریه هستند و اینکه به حملاتشون علیه مواضع جمهوری اسلامی در سوریه ادامه خواهند داد، آیا پیش بینی شما این هستش که ایران همچنان بر نگه داشتن نیروهاش درون خاک سوریه اصرار خواهد داشت؟
ایران اصرار خواهد کرد، به خصوص که خب این حضور نظامی و امنیتی هم در سوریه هم در عراق و همونطور که قبلا گفته شد به عنوان بخشی از اون عمق استراتژیکی که برای خودش ساخته در کنار مثلا نیروی حزب الله میدونه که به نوعی در برابر اسرائیل بتونه مقاومت کنه یا فشارهای اسرائیل رو احتمالاً یا مزاحمتی باشه برای اسرائیل. ولی در این حال صحنه سیاسی سوریه صرفا دست ایران نیستش، همونطور که اشاره شد روسیه و خود دولت دمشق عاملای مهمتری هستن، ترکیه هم هستش و موقعی که به خصوص این مسئله ادلب هم حل بشه و به نوعی مسئله نظامی در سوریه به نتیجه مراحل آخرش نزدیک بشه و به ایران به لحاظ مستشاری و نیرو نیازی نباشه، همونطور که خب از ظرف همین هفته های گذشته هم ما شاهد بودیم، بیش از پیش روس‌ها هم در جهت اینی که ثبات امنیت در سوریه برقرار بشه، در جهت اینی که اون اتحاد و نزدیکی با اسرائیل هم که دارن و به نوعی ملاحظات امنیتی اسرائیل هم در نظر میگیرند، به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم ایران رو به سوق بدن به این طرف که این حضور نظامی امنیتیش رو در درون سوریه کم بکنه. این گلگی ها و شکایت هایی که یواش یواش در تهران داره از روسیه صورت میگیره که به منافع ما توجه نمیشه در سوریه، یا خود دولت دمشق هم شاید با توجه به حملاتی که داره دولت اسرائیل میکنه، ارتش اسرائیل میکنه، نهایتا ثبات امنیت رو بر حضور نیروهای ایران در این کشور ترجیح بده و از این جهت ایران شاید چشم انداز مثبتی برای حضورش در سوریه وجود نداشته باشه.
شرمنده میزگردی بودید با حضور مئیر جاودان فر تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل و حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
ایدی آقای ظریف به مردم، خبر جنگ با اسرائیل، ممنون.
متاسفانه در ایران همین عده آتش به اختیار، افرادی که واقعا علیل هست مغزشون، جوانم هستن متاسفانه، اخیراً شروع کردن به کتک زدن خانم ها وقتی بهشون تذکر میدن که حجاب رو درست کن و مواجه میشن با جواب سربالا یا احتمالاً به توشه. در کجای اسلام دستور هست که شما اگر امر به معروف کردید و اجرا نکرد اون رو حق دارید در ملأ عام بزنین؟ خب اگر خیلی متعصب حکومت مذهبی و حیثیتشو در رابطه فقط با حجاب زنا میدونه، چشمشو به روی دزدی و اختلاس و دروغ و فحشا و همه چی بسته، فقط این یکی براش مهمه، خب همین رو میتونه قانون مند عمل کنه. این خانم رو باید جلب کنن، عرض کنن ببرن، بعد دادگاه هست حکم صادر کنه، مجازات بده، مجازاتش اجرا بشه. گویا اینکه تمام این پروسه غیر قانونیه، ولی به هر حال گفتن قانون اینه. اینکه یه نفر خودسرانه در خیابان کتشو بکنه به سر یک خانمی بزنه یا یک نرغول دیگری شروع کنه به زدن زن و بچه مردم، ناموس مردم، این نشون میده که متاسفانه دیگه مثل که کار از کار گذشته و این فرمان آتش به اختیار دیگه بیش از حد شورش در آورده و داره گندش در میاد.
تقاضا میکنم اینا رو به مسئولین که لابی جمهوری اسلامی هستن نشون بدن، ببینن مردم چی دارن مصرف میکنن، یعنی به مردم چی میدن، یا گوشت مرده گوسفند یا الاغو میارن زپ میکنن میدن به ملت. خواهش میکنم با مدرک بدارم براتون صحبت میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با وجود تمهیدات دولت برای تعدیل قیمت گوشت قرمز و گوشت سفید، همچنان قیمت این دو ماده مهم غذایی در ایران رو به افزایش است، به طوری که بسیاری از خانواده ها قادر به تأمین هزینه برای خرید گوشت نیستند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
با وجود آنکه دبیر ستاد تنظیم بازار تصریح کرده که فروش مرغ با قیمت بالاتر از 11500 تومان تخلف است، اما به گزارش خبرگزاری ایرنا نرخ آن در برخی مناطق تهران از 15000 تومان هم گذشته است. برومنده چهار آئین، مدیر اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، هم در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا تأکید کرده که الان قیمت تمام شده یک مرغ زنده 10500 تومان است که پس از ذبح قیمت آن 15000 تومان می شود، اما دولت اجبار می کند که لاشه به قیمت 11500 تومان به فروش برسد. به گفته آقای چهار آئین، قیمت دولت واقعی نیست. وی همچنین مسئله نظارت بر توزیع خوراک وارداتی طیور را به میان کشیده و از عدم نظارت در این زمینه انتقاد می‌کند. در همین زمینه نظارت که مدیر اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی از آن انتقاد می‌کند، جواد ذبیح زاده معاون دادستان تهران هم نسبت به عدم نظارت در توزیع گوشت این گونه گفته است:
به نظر من پیروزم اعلام کردم، اصلا ما چیزی به نام کمبود نداریم، واقعا عدم نظارت رو داریم و عدم توزیع صحیح.
هرچند که عوامل مختلفی در گرانی اخیر گوشت قرمز و سفید دخالت دارد، اما شاید دلیل اصلی را بتوان قاچاق دام زنده از مرزهای کشور عنوان کرد، به طوری که روزانه تعداد زیادی محموله‌های دام زنده قاچاق توسط نیروی انتظامی در سراسر نقاط مرزی کشور کشف می‌شود. شاید به همین دلیل باشد که دولت اقداماتی برای واردات گوشت صورت داده است. در روزی که محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی وعده داد صفوف گوشت قرمز در ایران برچیده خواهد شد، محموله ای شامل 2000 رأس گوسفند زنده وارد فرودگاه امام خمینی تهران شد. این محموله بامداد چهارشنبه 24 بهمن تحت عنوان دام زنده سبک با یک فروند هواپیمای باری ایرباس 330 از رومانی به تهران منتقل شد. در هفته‌های اخیر همزمان با افزایش قیمت گوشت قرمز که به گفته مجتبی ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به 120 هزار تومان رسیده، گزارش‌ها و تصاویری نیز در مورد صف‌های طولانی برای خرید گوشت قرمز و یا مرغ به قیمت دولتی منتشر شده است. این موضوع انتقادهایی را از دولت به همراه داشته. با این حال پاسخ محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در یک گفتگوی تلویزیونی به این وضعیت چنین بود:
ما این شرایطی که داریم اول باید خدا رو شکر کنیم که هست. ما بپذیریم که شرایط سختی داریم مملکت رو اداره می‌کنیم. امروز مواد غذایی به وفور داخل مملکت هست. جایی نیست کسی بره محصول رو بخواد نباشد، یا بگن نیست یا بگن تمام شد.
حال بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها قرار است به گفته حمید ورناصری مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام هفته‌ای 50 هزار رأس دام وارد کشور شود تا به توصیف او نیاز بازار تأمین و قیمت گوشت در بازار تعدیل شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا واردات گوسفند زنده از رومانی از سوی شرکت پشتیبانی امور دام در راستای تنظیم بازار و پس از قرنطینه‌ای 21 روزه انجام می‌شود. البته همزمان قرار است واردات گوشت منجمد قرمز از کشورهایی مانند برزیل هم ادامه یابد. دولت برای تامین گوشت مورد نیاز در کشور تلاش‌هایی هم صورت داده و کوشیده تا نظارت خود را افزایش دهد. حتی مقام‌های رسمی قوه قضاییه و وزارت دادگستری در سطح معاون دادستان تهران به فروشگاه‌های توزیع گوشت رفتند و چند نفری را هم دستگیر کردند. جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران هم از کشف 190 تن گوشت و 10 تن مرغ منجمد در بازرسی‌ها خبر داد و تأکید کرد آمار ذکر شده صرفاً در بردارنده مقادیر کلان است و شامل موارد مکشوفه کمتر از 100 کیلوگرم نمی‌شود. از طرف دیگر رضا رحمانی وزیر صنعت معدن تجارت هم در دستوری به رئیس کل گمرک صادرات گوشت مرغ را از ابتدای اسفند ماه تا پایان ماه رمضان ممنوع اعلام کرد. وزارت جهاد کشاورزی هم از اواسط بهمن از فروش اینترنتی گوشت خبر داد که البته باز مسئله کم فروشی و عدم توزیع درست و عدم وجود نظارت دائمی باعث شده که در نهایت گوشت و مرغ به دست مردم نرسد.
روز یکشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران خبر داد که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور فرمانی از مجلس خواسته تا میزان سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در بودجه سال آینده به 20% کاهش دهد. این در حالی است که بر مبنای روال هر ساله سهم این صندوق از درآمد نفتی باید 32% باشد. در این زمینه بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
صدور حکم حکومتی تازه از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره بودجه سال آینده. علی لاریجانی رئیس مجلس روز یکشنبه در جریان بررسی لایحه بودجه سال 98 در پاسخ به تذکر نماینده‌ای درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی گفت آیت الله خامنه‌ای با صدور حکمی اجازه داده است تا سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده به 20% کاهش یابد. دولت حسن روحانی در بودجه سال 98 کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را منظور کرده است. بر اساس روال سالهای گذشته و توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران، سهم این صندوق از درآمدهای نفتی باید دست کم 30% باشد و همین موضوع تذکر نمایندگان مجلس بود. اما حالا علی لاریجانی میگوید آقای خامنه‌ای به دلیل شرایط کنونی کشور این حکم حکومتی را صادر کرده است. او توضیح بیشتری درباره این شرایط نداد، اما به نظر می‌رسد اشاره‌اش به افزایش مشکلات اقتصادی ایران پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا مرتبط باشد. آرش آزرمی کارشناس اقتصادی مقیم ترکیه این نظر را تایید می‌کند.
دولت در پیشنهاد اولیه‌اش این رو داده بود که با توجه به چشم‌انداز کاهش شدید صادرات نفت در سال آینده سهم این صندوق به صفر برسه، یعنی عملا تمام درآمد نفتی در اختیار خود دولت قرار بگیره، که ظاهرا با مخالفت آقای خامنه‌ای روبرو شد و فقط اجازه داد که این سهم به 20% برسه، که خب این صندوق هم میدونیم یه صندوق بین نسلی هست، الگو گرفته شده از کشورهای دیگه مثل نروژ، کویت، کشورهایی که در واقع منابع طبیعی و عمدتا نفت دارند و سعی میکنند منابع اون رو مستقیما وارد بودجهشون نکنند به دلایل دلایل مشکلات اقتصادی که میاره این هم در ایران ایجاد شد، اما عملاً با توجه به کسری بودجه دولت این در تمام سالیان اخیر با تبصره ها و قوانین مختلف این سهم صندوق توسعه ملی کاهش داده شده یا در طول سال که دولت کسری بودجه داشته از اون برداشت کرده و هیچ گونه گزارش شفافی هم از اینکه چه میزان پول الان در این صندوق وجود داره که سرمایه گذاری شده متاسفانه این هم موجود نیست. بنابراین چشم انداز کاهش صادرات نفت رو ما میتونیم توی این تصمیم ببینیم.
تعیین سهم 20% از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران برای صندوق توسعه ملی در حالی مطرح می شود که پیشتر یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 اعلام کرده بود آیت الله خامنه ای با برداشت 1.5 میلیارد دلار از این صندوق برای تقویت بنیه دفاعی ایران و در واقع برای مصارف نظامی موافقت کرده است. اعمال خواسته های آقای خامنه ای در بودجه باعث تأخیر در ارائه آن به مجلس شد و حالا در زمانی نمایندگان مجلس مشغول بررسی این بودجه هستند که اقتصاد ایران روزهای سختی را ناشی از کاهش درآمدهای ارزی اش می‌گذراند. ادامه افزایش روزافزون قیمت کالاهای مختلف فضای اجتماعی ایران را تحت تأثیر قرار داده و همزمان نامشخص بودن سرنوشت لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابهام در چگونگی مراودات مالی ایران با کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام چشم‌انداز شرایط اقتصادی را نامشخص‌تر کرده است. در چنین شرایطی نشانه‌هایی از افزایش مجدد قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران هم دیده می‌شود. آنچنان که قیمت دلار آمریکا روز یکشنبه در صرافی‌های مجاز برای اولین بار در ماه‌های اخیر از 12500 تومان گذشت. آرش آزرمی شرایط روزهای اخیر را چنین تحلیل می‌کند.
اتفاقاتی که بعد از اومدن آقای همتی در بانک مرکزی افتاد، علاوه بر این که یه سری اختیارات بسیار گسترده‌ای که در دوره قبل بانک مرکزی داده نشده بود به ایشون دادند و هماهنگی‌های امنیتی و سایر قوا که انجام شد، ما می‌بینیم کاهش معاملات در بازار هدف اصلی بوده. یعنی تقاضا در بازار ارز رو به طور کامل سعی کردن که در حد بسیار پایینی بیارن که عملاً از این بازار چیز واقعی به اون معنایی که در اقتصاد ما یک بازار میگیم که خرید و فروش آزادانه در اون انجام بشه باقی نمونه. یعنی عملا من خلاصه بگم بازار ارز کاملا شد یک بازار کنترل شده ای که تقاضا در اون سرکوب میشه، اما واقعیت های اقتصادی خودش رو دیکته میکنه به این بازار، مثل دوران قبل، دفعات قبلی که دیدیم. و این در واقع این که به صورت مصنوعی و با کنترل کامل بازار، هم امنیتی هم کنترل در واقع تبادلات پولی، بخواد بازار ساکن نگه داشته بشه، این در بلند مدت امکان پذیر نیست. ما واقعیت‌های اقتصادی ایران رو می‌بینیم، رشد نقدینگی بسیار بالا، تورم بسیار بالا در بازارهای مختلف، و بنابراین اینکه نرخ ارز ثابت نگه داشته شده در 3-4 ماه با واقعیت اقتصاد ایران تطابق نداشت و به نظر میاد الان با این پالس‌هایی که اقتصاد واقعی میده شاید کمی اون کنترل بخشی از بازار از دست دولت خارج شده، از دست بانک مرکزی به خصوص، و دوباره قیمت‌ها ممکنه روند افزایشی رو پیدا کنه با توجه به اینکه نرخ‌ها معمولاً در بازارها به سمت نرخ واقعی حرکت خواهند کرد، هر چقدر هم سعی بشه که سرکوب بشند و کنترل بشه.
مجلس ایران روز شنبه و پس از هشدارهای تعدادی از نمایندگان و مقامهای دولت درباره عواقب امنیتی رد کلیات لایحه بودجه 98 به این لایحه رأی داد. این در حالی است که روند افزایش قیمت‌ها در بازار ادامه دارد و در روزهای اخیر بازار خودرو بیش از حوزه‌های دیگر خبرساز بوده است. آنچنان که خبرگزاری ایسنا از رسیدن قیمت پراید به 47 میلیون تومان خبر می‌دهد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران روز یکشنبه اعلام کرد که 14 روز است از پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره این تشکل کارگری بی‌خبر است. همزمان به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه، دادستان شهر شوش روز یکشنبه دستور بازداشت مادر اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه را صادر کرد که در پی وخامت حال او به بیمارستان منتقل شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
دو هفته از انتقال پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران از زندان کچویی کرج به زندان اوین در تهران می‌گذرد، اما به گفته این تشکل کارگری او تا روز یکشنبه نه تماس تلفنی با خانواده‌اش داشته و نه آنان توانستند با او ملاقات کنند. محمد علی جداری فروغی وکیل خانم محمدی درباره آخرین وضعیت موکلش می‌گوید:
مراجعه خواهر ایشون به زندان اوین گفته میشه که به زودی ظرف امروز فردا ملاقات و تلفن ایشون به صورت عادی در خواهد آمد، اما طبق اطلاعاتی که من تا این لحظه دارم هنوز هم تماسی نگرفته و من امیدوارم که ایشون در تماس باشن و هم ملاقاتشون برگزار بشه و هم امید این دارم که پرونده ایشون که الان به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی به اعتراض ما به قرار بازداشت موقت فرستاده شده به طور عادلانه مورد رسیدگی واقع بشه و حکم قرار بازداشت موقت فسخ بشه و بتوانیم که ایشون رو انشالله با تمهیداتی با وثیقه و یا کفالت و امثال هم از زندان آزاد کنیم.
پروین محمدی همراه با جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران روز 9 بهمن در پردیس کرج بازداشت شدند. آقای عظیم‌زاده برای اجرای حکم 6 سال زندانش به زندان اوین انتقال یافت و خانم محمدی پس از چند روز با قرار بازداشت 1 ماهه به زندان اوین منتقل شد. آقای جداری فروغی که وکالت جعفر عظیم‌زاده را نیز بر عهده دارد درباره آخرین وضعیت موکلش اشاره می‌کند که او قبل از اعتصاب 63 روزه‌اش در سال 95 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه این نظام به 6 سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور تایید شد و می‌افزاید پرونده دیگری هم به همین اتهامات در دادسرای ساوه برای آقای عظیم‌زاده تشکیل شده بود.
آقای شاپور احسانی‌داد هم مشترکاً در پرونده بود و ایشون هم موکل من بود. در نتیجه هر کدام از اینها به 11 سال حبس محکوم شدند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، که خوشبختانه وقتی ما اعتراض کردیم و پرونده رو به شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان مرکزی عراق ارجاع کردن، در اون دادگاه با رسیدگی دقیق قضات آن شعبه از کلیه اتهامات این موکلین من تبرئه شدند و اقدامات آنها فعالیت صنفی و تلاش در جهت بهبود وضعیت کارگران و دفاع از حقوق کارگران تشخیص داده شد. بنابراین پس از اینکه اخیراً آقای جعفر عظیم‌زاده مجدد بازداشت شد، قرار بر این گذاشتیم که در فرصت مناسب با توجه به این که ایشون در یک دادگاه تبرئه شده، در دادگاه دیگه به 6 سال محکوم شده به همون اتهامی که مشابه هست و مشخصه، بنابراین این از موارد اعاده دادرسی است و ما در دیوان عالی کشور ظرف مدت مناسب آینده اقدام خواهیم کرد و تا رسیدگی بشه و مجدد برای ایشون دادرسی و جلسات دادگاه تشکیل بشه.
در همین حال سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خبر داد که وزارت اطلاعات بر اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران این واحد و عضو این سندیکا فشار وارد می کند تا مطالب خود در مورد شکنجهش در بازداشتگاه آن وزارتخانه در اهواز را تکذیب کند. این فعال کارگری در جریان اعتصاب و تجمعهای کارگران نیشکر هفت تپه همراه با 17 کارگر دیگر و همچنین سپیده قلیان فعال مدنی در آخرین روزهای آبان ماه بازداشت شدند. در این میان 17 کار گر در کمتر از یک هفته آزاد شدند، ولی آقای بخشی پس از 25 روز و خانم قلیان پس از 1 ماه آزاد شدند. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از آزادی از شکنجه خود هنگام دستگیری و همچنین در زمان بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز سخن گفتند. در این ارتباط آقای بخشی از وزارت اطلاعات نیز شکایت کرد. با این همه مقام‌های دولتی و قضایی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات که آقای بخشی از آن شکایت کرده است، سخنان این دو را رد کردند. پس از آن هم اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در روز 30 دی ماه بازداشت شدند. اتهامات آنان امنیتی اعلام شده است. در سالیان اخیر برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری و صنفی در ایران تشدید شده است. این برخوردها انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری و صنفی در جهان را به همراه داشته است. در همین حال گزارش‌ها حاکی از بازداشت مادر اسماعیل بخشی به دستور دادستان شوش است. به نوشته کانال مستقل کارگران هفت تپه، این بازداشت در پی مراجعه اعضای خانواده اسماعیل بخشی به دادستانی شوش در روز یکشنبه انجام شد. بر اساس این گزارش در پی حمله ماموران به اعضای خانواده اسماعیل بخشی و بازداشت مادر این فعال کارگری، او از حال رفت و به دلیل وخامت شرایط جسمیش به مرکز درمانی منتقل شد. گزارش‌ها در مورد مادر اسماعیل بخشی هنوز از سوی مقام‌های قضایی تأیید یا تکذیب نشده است.
69مین دوره جشنواره جهانی فیلم برلین از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی جهان شنبه شب برگزیدگانش را اعلام کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از محمد عبدی.
69مین دوره جشنواره جهانی فیلم برلین و آخرین سال مدیریت دیتر کوسلیک که 18 سال سکان این جشنواره را به دست داشت به پایان رسید، با اهدای جوایزی که بهت و حیرت ناظران را به همراه داشت. محبوب ترین فیلم امسال در بخش مسابقه فیلم داستان سه خواهر ساخته فیلمساز برجسته ترک امین آلپر بود که به طرز عجیبی از جوایز نصیبی نبرد و در عوض هیئت داوران به ریاست جولیت بینوش بازیگر فرانسوی فیلم مترادف ها ساخته ناداو لپید از اسرائیل را به عنوان برنده جایزه خرس طلایی بهترین فیلم معرفی کرد. فیلم داستان مرد جوان اسرائیلی را روایت می کند که در پاریس به انتقاد از کشورش می پردازد و حاضر نیست به زبان مادریش صحبت کند. مترادف ها فضای سورئال و شروع جذابی دارد، اما رفته رفته به شدت آشفته و سردرگم به نظر می رسد. فیلم جنجالی فرانس و اوزون با نام به لطف خدا جایزه بزرگ داوران را ربود. فیلمی درباره فساد اخلاقی یک کشیش که طی دهه ها از بچه ها سوء استفاده جنسی کرده است. این داستان واقعی است و هنوز پرونده این کشیش در فرانسه مفتوح است. به همین دلیل فیلم سر و صدای زیادی به پا کرده و بیشتر به دلیل حواشیش در فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. جایزه بهترین کارگردانی به یک فیلمساز زن، آنجلا شانلک، فیلمساز آلمانی، برای فیلم من در خانه بودم ولی رسید در سالی که برلین سعی داشت توجه زیادی به فیلمسازان زن نشان دهد و مفتخر بود که تعداد فیلمسازان زن امسال بسیار قابل توجه است. سینمای ایران پس از سالها حضور مداوم و نسبتاً موفق در برلین امسال حضور چشمگیری نداشت و فیلم نشت ساخته سوزان ایروانیان تنها فیلم بلند ایرانی این جشنواره بود. فیلم کوتاه تتو ساخته فرهاد دلارام که در بخش نسل یا جنریشن نمایش داشت جایزه بهترین فیلم کوتاه این بخش را نصیب برد. از سال آینده دبیر سابق جشنواره لوکارنو کارلو چاتریان ریاست جشنواره برلین را بر عهده خواهد گرفت و باید دید که نگاه نه چندان مثبت او و تیمش به سینما ایران در جشنواره لوکارنو در برلین هم ادامه خواهد داشت یا سینما ایران کماکان فرصت عرضه در این جشنواره را خواهد یافت.
بعد از صحنه سینماها با هم سری هم بزنیم به آخرین اخبار میادین ورزشی، همراه میشیم با فریبرز غریب.
در رقابت‌های لیگ جهانی کاراتوان در امارات روز یکشنبه، بهمن عسکری ملی پوش دسته منهای 75 کیلوگرم ایران در مسابقه فینال حریف ایتالیایی را شکست داد و نشان خوشرنگ طلا بر گردن آویخت. اما علی فداکار دیگر کاراتکای ایران در دسته منهای 84 کیلو در فینال به حریفی از ترکیه باخت و مدال نقره گرفت. همچنین تیم کاتای بانوان ایران با ترکیب مهسا افسانه، پریسا رحمانی و مائده نصیری پی که با شایستگی به فینال رسیده بود در دیدار پایانی با اختلاف ناچیزی مغلوب ایتالیا شد و نشان نقره کسب کرد. در پیکارهای لیگ جهانی کاراتوان امارات 737 کاراتکا از 86 کشور جهان حضور داشتند. رمضان علی دولو سرپرست فدراسیون هندبال ایران در مورد مسابقه جنجالی تیم‌های فرازبام دهدشت و زاگرس اسلام‌آباد واکنش نشان داد و در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد این دیدار اظهار داشت:
این مسائل، این اتفاق افتاد که من واقعا متأسفم، ان شاءالله که بتونیم سریعاً فردا تصمیم گیری بکنیم و مطمئن باشید با تمام افرادی که تو این موضوع دخیل بودن و ناهنجاری‌های بدی رو ایجاد کردن برخورد خواهیم کرد.
در پایان این مسابقه پرحادثه که در سالن ورزشی دهدشت انجام شد، تماشاگران به زمین بازی هجوم آوردند و به نوشته خبرگزاری فارس بعد از مصدومیت چند نفر در پی چاقوکشی و زد و خورد، پلیس وارد معرکه شد و با شلیک تیر هوایی و همچنین استفاده از گاز اشک‌آور به این درگیری خاتمه داد. در ادامه هفته 18 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز یکشنبه در یکی از دربی‌های فوتبال جنوب در اهواز فولاد خوزستان با یک گل نفت مسجد سلیمان را شکست داد و به رتبه ششم جدول رده‌بندی صعود کرد. در فوتبال ایران همچنین عصر امروز دوشنبه در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی در یک بازی حساس پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران از پدیده مشهد پذیرایی می‌کند. قضاوت این مسابقه را علیرضا فغانی داور بین‌المللی فوتبال ایران بر عهده دارد. و در لالیگای اسپانیا روز یکشنبه در یک نتیجه دور از انتظار تیم رئال مادرید در ورزشگاه خانگیش سانتیاگو برنابئو با نتیجه 1-2 به خیرونا باخت و فرصت رسیدن به رتبه دوم جدول را از دست داد و در مکان سوم ماندگار شد. در جدول لالیگا بارسلونا و اتلتیکو مادرید در رتبه‌های اول و دوم ایستاده اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با بخش این مجله صدای دیگر، صدای زنان از رویا کریمی مجد. روز و شبتون خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
جمهوری اسلامی مرد را رئیس می‌داند و زن را موظف به تبعیت او در قالب خانواده، اما مرد فقط تعیین کننده شغل و محل سکونت و پرداخت کننده نفقه زن نیست. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مردان می‌توانند بیش از یک زن را به همسری خود برگزینند، در شرایطی که مهمترین شرط آن را عدالت و برابری می‌دانند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
اسلام 1400 سال پیش از این برای اینها سنت شریف تعدد زوجات رو گذاشته، یعنی سرپرستی چندین زن توسط یک مرد انجام بشه. هدف اصلیمون این هست، میخوایم فریاد بزنیم که آقا میشود چند زن با یک شوهر زندگی رو پیش ببرن، تعدد زوجات واجب نیست، ولی شرایط امروز ما این رو ایجاب میکنه.
از رسانه‌های عمومی تا رسانه‌های خصوصی، طرفداران چند همسری در ایران از همه ابزارهای خود استفاده می‌کنند تا آنچه را که گفته می‌شود از قوانین الهی است تبلیغ کنند. پشتوانه آنها نیز قانون است، قانونی که با در نظر گرفتن فقه شیعه چند همسری برای مردم و مسلمان در ایران را جایز می‌شمارد. اما آنگونه که همسر اول مردی که 3 زن دارد در مستندی که در مورد زندگیشان ساخته شده می‌گوید، تن دادن به این شیوه زندگی آسان نیست.
خیلی همه چی خوب جلوه ندیم، واقعیت اینه که واقعا سخته. اگه سخت نبود جهاد نبود. بعد که کم کم هیشون هی می‌خواستن مثلا حساس زدگی کنن، هی میومدن من میگفتن هی اذیت هم کردن میشن، اونوا میکردن برو واسن برو خواستگاری. بعد بهشون گفتم اگه واقعا میتونی یه دوره رعایت کنی بسم الله برو جلو.
قوانین ایران چگونه چنین اجازه ای را به مردان داده و نقش فعالان زن در تغییر این مواد قانونی چه بوده؟ شادی سعد، حقوقدان ساکن بریتانیا، مهمان برنامه این هفته ماست.
از نظر قوانین ایران چند همسری به رسمیت شناخته شد، اما در برخی دیگر از قوانین یک محدودیت‌هایی برای اختیار کردن همسر دوم، یا اگه بعداً مثلا بعد از همسر دوم شخصی بخواد همسر سوم اختیار کنه گذاشته شده. اگه بخواد که این ازدواج ثبت بشه، اجازه دادگاه لازمه برای اختیار کردن همسر دوم و مرد باید بتونه که این اجازه رو اخذ بکنه. این اجازه یا با رضایت همسر اول قابل اخذ هست و یا با دلایلی که مرد ارائه خواهد داد برای اینکه ازدواج دوم مش رو توجیه بکنه و قاضی رو قانع کنه. ولی در عمل به دلیل اینکه ما مجازات‌های خیلی روشنی رو نداریم، یا در عمل با اون برخی از مجازات‌هایی هم که وجود دارن خیلی اجرا نمی‌شن، بسیاری از این ازدواج‌ها ثبت میشه بدون اینکه این مراحلی که گفتم طی بشه. از اون سو در عمل قضات دادگاه‌های خانواده که همشون مرد هستن معمولاً همدلی بسیار زیادی با مردانی که می‌خوان همسر مجدد بگیرن ابراز می‌کنن و این اجازه‌ها در بسیاری از موارد آسان‌تر از اونی که ما فکر می‌کنیم و آسان‌تر از اونی که باید باشه صادر میشه.
اما شادی، به نظر میرسه که مواردی که مرد میتونه با داشتن زن همسر دوم اختیار بکنه، مواردی که بسیار گسترده میشه اونها رو تفسیر کرد، مثلا عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، یا عدم تمکین زن از شوهر، یا ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. البته ترک زندگی خانوادگی از طرف زن گرده به این که زن در خانه ای که شوهرش میخواد زندگی نکنه، اما مثلا عدم تمکین زن از شوهر رو چگونه مرد میتونه در دادگاه ثابت کنه؟
من گفتم که خیلی آسان‌تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم مردم میتونن که اجازه ازدواج مجدد بگیرن، به دلیل اینکه وقتی میگه که از عدم تمکین یا عدم انجام وظایف زناشویی، راجع به یک محدوده بزرگ و کلی وظایف صحبت میکنیم که در قانون برای زن گذاشته شده. ضمن اینکه مثلا مواردی مثل تمکین که شما اشاره کردین بهش، چون باز بسیار بسیار میتونه تفسیر بردار باشه و با به نظر قاضی بسیار وابسته است، نه تعریف روشنی داره که این تمکین محدودهاش چیه و نه رویه مشخصی وجود داره. باز هم میگم همونطور که گفتم قاضی دادگاه خانواده در بسیار از موارد همدلی خیلی زیاد در این زمینه با مردان به خرج میدن و تفسیر رو به نفع مردان میکنن، به شکلی که ما میبینیم که ازدواج مجدد یک روند و یک رویه است در بسیاری از بخشای جامعه و خانواده ها.
اما شادی، من در مقالاتی که نگاه میکردم در واقع مدافعان بحث چند همسری مردان اون رو منتشر کردن، یکی از مسائل خیلی مهم رو در واقع شرط عدالت گذاشته بودن، اینکه در فقه اسلامی هیچ محدودیتی به جز شرط عدالت برای ازدواج مجدد تا 4 همسر برای مردان دیده نشده. این به معنای این هستش که اسلام نگاه ویژه‌ای به زنان داره. تو چقدر با این ایده موافقی؟
اساساً صحبت کردن از این موضوع بسیار بسیار شرم‌آوره. باز هم میگم شرم‌آوره که ما در این زمان در این عصر داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم که اگر مردی بین همسران متعددش بتونه عدالت برقرار کنه، و معنی عدالت هم اینه که مثلا اگه 4 تا زن داره 8 شب بره اتاق یکی یا خونه یکی بخوابه، یا اگه 400 تومن پول در میاره اصلا برای 4 بکنه. کسانی که یه همچین دیدگاهی دارن، نگاهشون به خانواده به اون نهادی نیستش که مشارکت توش و کرامت انسانی انسان‌ها حفظ میشه، و اصل حفظ کرامت انسانی مبتنی هست بر برابری و بر حقوق برابر داشتن. یعنی بدون یه همچین چیزی اصلا امکان پذیر نیست. شما وقتی که در یک رابطه زوجیت به یک نفر که حالا اینجا مرد حقوق بسیار ویژه و امتیازات بسیار ویژه این میدین، طبیعتا اساسا اون دیگه اون یک رابطه برابر و همراه با احترام و کرامت انسانی نیست. کرامت انسانی زنان در یه همچین روابطی همون لحظه از بین خواهد رفت. ضمن اینکه باز حالا حتی راجع به عدالت هم اگه بخوام صحبت کنیم، اینم باز یکی از همون موارد بسیار کلیه که معنیش چی هستن، چجوری قابل انجام، چجوری قابل اندازه‌گیریه. اگه قرار باشه پای به دادگاه و قاضی کشیده بشه، کی میتونه چی رو ثابت بکنه؟ حالا اگه ثابت شد که مرد عدالت هم اجرا نمیکنه، آیا این ازدواج لغو میشه؟ مثلا خیلی داره توصیه هایی که فقه شیعه کرده به آدم ها، مثلا نماز بخونیم. خب حالا اگه نماز نخونن چه اتفاق میفته؟ بعد ممکنه که برای اون کسایی که اعتقاد دارن برن تو جهنم. اینجا ممکنه اون مردی که عدالت رو برقرار نمیکنه بعد ممکنه بعدن بره تو جهنم بر اساس اعتقادات خودش یا هر چیزی. اما امروز در زندگی عملی این زنان چه اتفاق میفته؟ صرفا یک توصیه اخلاقی که همون توصیه اخلاقی هم به نظر من با موازین حقوق بشری و با معیارها و اخلاقیات امروز بشریت نه تنها ناسازگار، بلکه به شدت زیر پا گذارنده کرامت انسانی و اساسا نگاه به زن در رابطه ازدواج به عنوان یک انسانه، نه به عنوان یک موجودی که شباهت رابطه جنسی داشت، میاریش تو خونه بهش غذا میدی، شبم میری پیشش میخوابی و فردا میری پیش یکی دیگه میخوابی، بهش غذا و نفقه میدی، لباسش هم تعیین کنی. این نگاهی که این قانون به زن داره و این نگاه هیچ جوری با هیچ تفسیری با هیچ چسبی نمیشه وصل کرد به اینکه یک نگاه انسانیه و بر مبنای اخلاق و کرامت انسان.
سال 91 تلاش زیادی شد تا در بازنگری قانون حمایت از خانواده بحث چند همسری مورد بازنگری قرار بگیره. چه اراده‌ای در جمهوری اسلامی مانع تغییر این قوانین گفته تو شرم‌آور در حوزه مسائل زنانه؟
در نسخه اول این لایحه چند همسری برای مردان بسیار تسهیل شده بود، یعنی از همین شرایطی که امروز هم داشتیم شرایط به مراتب بدتر شده بود در خصوص چند همسری. و مواد دیگه این لایحه هم بود که طلاق رو برای زنان دشوارتر می‌کرد، همچنین موارد دیگه‌ای که باز قوانینی که خودشون به خودی خود نقش‌های زیادی بهشون وارد همین موارد که امروز داریم صحبت می‌کنیم و تازه بدتر هم می‌کرد. و این بحثا توی سال 86 87 88 بسیار مطرح بود. فعالان جامعه زنان بسیار یک پارچه نسبت به لایحه حمایت خانواده و به خصوص ماده مربوط به چند همسری واکنش نشون دادن، اعتراض کردن و در نهایت در نتیجه اون اعتراضات تمام اون مواد تو گیومه میگم مشکل داره اون لایحه کاملا حذف شد. یعنی نه تنها پیشرفتی نکرد در جهت حمایت از زنان، ولی خب به هر صورت فقط خوبیش این بود که پسرفت نکرد و ما همون وضعیتی که قانون حمایت خانواده دهه 50 سال 53 54 هستش هنوز کما بیش وجود داره، که همونطور که گفتم مرد احتیاج داره به اجازه دادگاه برای ازدواج. اما اینکه چرا در تمام این سالها ما اینقدر مقاومت شدید سیستم رو داریم با تغییر در جهت برابری در حوزه قوانین خانواده، من فکر می‌کنم یه دلیلی که همه می‌تونن راجع بهش صحبت کنن اینه که این نظام اساساً هویتش و بنمایش بر اساس فقه شیعه است و تفاسیر مراجعش از اون چیزی که در قرآن یا سنت یا سایر منابع الهی اومده. در این تفاسیر زن همونطور که گفتم نه یک انسان مستقل با حقوق برابر هست، بلکه یک جنس دوم هست، تعریفی که از خانواده وجود داره، بحث ریاست مرد و خانواده، اینا همه توی فقه شیعه هست. و اگه این نظام خودش رو به عنوان جمهوری اسلامی تعریف میکنه، اون صفت اسلامی بهش این اجازه رو میده که همچنان با همین تعریف به زن، به خانواده و روابط بین زوجین نگاه بکنه. نکته بعدی که نباید یادمون بره اینه که عاتبه قانونگذاران و مسئولان این نظام همواره مردان مسلمان شیعه بودن که منافع مشخص و روشنی در حفظ خانواده به همین شکل نابرابر فعلی و در فرودست کردن زنان دارن. به این دلیله که ما با همچین مقاومت شدیدی مواجه هستیم در حوزه خانواده، برای اینکه این روابط و این مناسبات مردسالارانه باید باقی بمونه، به دلیل اینکه منافع خاص گروهی رو که تعهد حاکمیت تشکیل میدن رو هم پیگیری میکنه. همونطور که ما میدونیم مثلا بحث چند همسری به شدت رواج داره در بیان بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی. خب اگه قرار بشه این قوانین تغییر بکنه، طبیعتاً زندگی خانواده اونا اول از همه به خطر میفته. بنابراین غیر از منافع سیاسی به عنوان حفظ جمهوری اسلامی، به عنوان جمهوری اسلامی، منافع شخصی مردان حاکم هم اینجا دخیل هست.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. نظرات خودتون رو در مورد برنامه و همینطور موضوع چند همسری میتونید ضبط کنید و به آدرس @فرداگرام بر روی کانال تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما میرساند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام